سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 3 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش تکرار برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته. این برنامه دیروز به گونه زنده پخش شد، اما پیش از آن چند خبر مهم. مقامات تاجیکستان تایید کردند که در درگیری میان نیروهای مرزی آن کشور و قاچاق بران مواد مخدر در مرز با افغانستان، یک نظامی تاجیکستان و 3 قاچاقبر کشته شدند. مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در این زد و خورد مقامات در خبرنامه رسمی گفته است که یک نظامی تاجیک کشته شده است، اما منابع مختلف رادیو آزادی تایید کردند که در این حادثه کامران رجبزاده، فرمانده امنیت شهر خاروخ، از تیر این گروه کشته شده است.
به اساس گزارش ها، قاچاقبران مواد مخدر را از افغانستان به تاجیکستان منتقل می کردند. سازمان عفو بین الملل گفته که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان باید با اقدام جمعی برای احیای حقوق زنان و دختران حمایت شود. سازمان عفو بین الملل ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه هرچند از نشست این شورا در مورد افغانستان با عنوان گام به سوی مسیر درست استقبال کرده. همچنان گفته که در قطعنامه نیاز برای حسابدهی قرار داده شدن عاملان نقض سیستماتیک حقوق افراد گنجانده نشده. در قطعنامه‌ای که به روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت تصویب شد، از حکومت طالبان خواسته شده که تمامی محدودیت‌ها بر زنان را دور کند. منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب و دانشجویان دختر، وضع محدودیت بر کار بسیاری از زنان افغان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی به شمول سازمان ملل متحد و جلوگیری از رفتن زنان به حمام‌ها و پارک‌ها بخشی از اقدامات است که حکومت طالبان تاکنون انجام داده. حکومت طالبان 8 ثور سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان را روز پیروزی، آزادی و نجات افغانستان خوانده. هرچند شماری از افغانها می گویند 8 ثور یکی از روزهای است که راه را برای جنگهای داخلی در کشور باز کرد. امروز جمعه برابر است به 31 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. حکومت طالبان در بیانیه گفته که قربانی‌های ملت مجاهد افغانستان نتیجه داد. حکومت به رهبری نجیب الله، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در 8 ثور سال 1371 سرنگون شد و مجاهدین وارد کابل شدند. دست کم 8 تن در موجی از حملات روسیه بر شهرهای اوکراین صبح زود امروز کشته شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مقامات محلی و نظامی از کشته شدن این افراد گزارش دادند. این در حالی است که از ادامه درگیری سنگین در شهر شرقی ویران شده باخمود گزارش شده. پس از هشداری عملیات هوایی 2 ساعته در اوایل امروز، گزارش‌ها در مورد حملات مرگبار روسیه بر سراسر اوکراین منتشر شد. با اثر تصادم 2 هلیکوپتر در آسمان ایالت آلاسکا، 3 سرباز آمریکایی کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشت. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، هلیکوپترهای آپاچی نو AH-64 به روز پنجشنبه در حال برگشت از تمرینات بودند که در حیله یک ساحه دوردست آلاسکا تصادم کردند. مقامات گفتند که تحقیقاتشان در مورد این رویداد روان است و یک کشتی در آبهای جنوب یمن جنگ زده مورد حمله قرار گرفته. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این تازه ترین رویداد امنیتی در این منطقه ناامن است. اداره عملیات تجارت بحری بریتانیا گفته که با یک کشتی در خلیج عدن حمله شده. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی
سلام به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امروز پنج شنبه هفتم ماه ثور برابر است با 45مین سال روز کودتای نظامی به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان. این کودتا با سرنگون شدن حکومت سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان انجامید. بی‌ثباتی سیاسی و مناقشات داخلی از پیامدهای کودتای 27 ماه اپریل سال 1978 دانسته می شود. بعد دنبال این رویداد افغانستان در سال 1979 هدف تجاوز شوروی سابق قرار گرفت و دامنه منازعه گسترش یافت. افغانستان از زمان کودتای سال 1978 دستخوش جنگ و ناامنی ها بوده. اما چه اشتباهات در آن زمان صورت گرفت؟ آیا آنچه اشتباهات زمان هفت ثور دانسته می شود هنوز هم در افغانستان تکرار می شود؟ برای بحث در این مورد از دکتر بصیر رنجبر، عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان، دکتر سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه که در رشته تاریخ تا مقطع دکترا تحصیل کرده، محمد رادمنش، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی که در زمان کودتای هفت ثور محصل بود، و محمد اسحاق اتمر، استاد در انستیتوت دیپلماسی فرهنگی در برلین دعوت کرده ایم. میمانان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. دکتر صاحب رنجبر، با شما آغاز میکنیم. خب دکتر صاحب رنجبر نداریم فعلا در برنامه. آقای اتمر خیلی خوش آمدین به برنامه. کودتای هفتم ثور نقطه آغاز تحول بود که بر دوران حکومت محمدزایی ها در افغانستان پایان گذاشت و همچنان نقطه آغاز جنگ دانسته میشه که بعدها با دخالت اتحاد جماهیر شوروی گسترش یافت. شما پیامدهای این کودتا را برای افغانستان و مردم این کشور چگونه توصیف میکنین؟
تشکر احمدی صاحب. سلام برای شما، سلام برای استاد پویا، سلام برای رادمنش صاحب و همچنین سلام برای تمام شنونده و بیننده عزیز. ببینین، مشکلی که داشتی بود که همون نظم اجتماعی یا همون بافتا اجتماعی را یا همون تفکر اجتماعی را اینا برهم زدن، به این مانا که یک حزب قدرت سیاسی را به دست گرفت و هیچ کس دیگر اینا اجازه ندادن که در سیاست دولت، سیاست او یک سیاستی بود که او سیاست اتحاد شوروی وقت بود و حزب کمونیست اتحاد شوروی بود که او دکته می شد برای دولت وقت افغانستان، و فاصله بین مردم و بین دولت وقت به نهایت زیاد بود. اما بافتا اجتماعی ارزمه ایست که مثلا شما پس آنا ببینین فرمان شماره 6، فرمان شماره 7، فرمان شماره 9، اینا تمام یعنی بافتا اجتماعی را برهم زدن. زمین ها توزیع شد که و مذاق مردم برابر نبود. در مورد زن ها اینا فرمان های دادن که و مذاق مردم برابر نبود. توزیع زمین صورت گرفت که و مذاق مردم برابر نبود. مردم خود از نظام دور می دیدن و نظام داشت یک حالت سرکوب و یک حالت را سر مردم آورده بود که به این صورت برای مردم وقت پذیرفتنی نبود. باوجود که نظام خوبی های خود داشت وقت، یعنی امکانات و یا فرصت های بسیار زیاد برای مردم آماده شد در بخش اقتصادی، در بخش اجتماعی و همین قسم، در قسمت ساخت و ساز، در قسمت انکشاف، ولی در پالیش اون مشکلات این بود که من خدمت شما هست کرد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب دکتر صاحب رنجبر، شما را هم خوش آمدید میگیم به این برنامه. درست 45 سال پیش از امروز، البته صبح هفتم ثور 1357، قیام علیه حکومت محمد داود خان آغاز شد. تبصره های زیاد در مورد پیامدهای این رویداد برای مردم افغانستان و در کل کشور وجود دارد. اما شما پس از گذشت 45 سال از این حادثه فکر میکنین چه درس های آموخته شده؟
از آتتان با سلامتون با شما و با اطمار صاحب کتاب و شنوندگان و بینندگان محترمتان، درس های بسیار زیادی از آموخته شده. یقینا این حادثه در وقتی که در افغانستان به وجود آمد، البته یک نقطه را باید اشاره بکنم که با کودتای داود خان اما نظم قبلی تقریبا صدمه دید و از بین رفت، یعنی کامل از بین نرفته ولی متزلزل شد. و ایش کودتای هفت ثور یا قیام مصالح هفت ثور که صورت گرفت، ای او را کاملا از بین برد، بسیار به نابودی کشان. به اصطلاح این حادثه یک حادثه ناگهانی بود که بر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بر نظام بر همه تحمیل شد. یعنی یک کودتای یا ببخشید یک قیام یا انقلاب آگاهانه نبود، این فقط توسط یک دسته بسیار کوچک در یک زدوبند پشت پرده که از یک طرف حفیظالله امین به او قرار داشت که بعدا به قدرت رسید و از طرف دیگه قدیری که وزیر نبود و اینا گروه های رهبری میکردن که با بیرون از کشور ارتباط داشتن، این تمام این حادثه را اینا تحمیل کردن. از طرف خود اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مردم افغانستان این کار مورد تایید نیست. کار بسیار خوب پیش میرفته. وقت داود خان اختلافات که بین حزب دموکراتیک خلق و داود خان وجود داشت او قابل حل بود. داود خان میخواست که هیچ حزب سیاسی دیگه وجود نداشته باشه، این حزب هم منحل شد و با او بپیونده.
بله.
و اینا میخواستن که البته یک بخشش میخواست که استقلال خود حفظ بکنه. در همینجا باست یکی هم دست های دیگه، دست های خارجی و داخلیه که مخالف منافع خود مردم و داود خان و این حزب همه بودن، اونا کار کردن. این اختلافات عمیق‌تر ساختن که نتیجهش هم قتل جناب میرکبر خیبر صورت گرفت و با تعقیبش حمله داود خان بالای حزب و اکسالعمل حزب. یک اکسالعمل حزب سلامالی بود که توسط دو نفری شد که او افیدالله امین بود و قدیر وزیر داخلی وقت داود خان.
بله.
وقتی که رهبری حزب دموکراتیک که خلق زندانی کردن، امین زندانی نشد و لو در رأس بخش نظامی های جناح خلقی حزب قرار داشت. و بعدا وقتی که دستور قیام صادر کرد و ارتباطات دایر کرد بعد از او گرفت.
بله.
وقتی که در بر ارگ هم حمله صورت گرفت و پدر جات کشته شدن، ولی قدیری که وزیر داخله بود زخمی بود، دکترای معالجی از اون یاد میکردن که این دبود میگو که افیدالله امین خبر کنن که ما زخمی هست.
بله.
این حادثه آمد و حادثه فجیع بود. تمام
بسیاری
فجایع بعدی با او ارتباط داره.
بله.
حادثه بسیار بزرگی از این گرفتیم و او بزرگترین چیزی هست که نباید در جهت ساختار موجود جامعه طور عمل شده که ما بخواهیم او را تدیر ریشهی بتیم کاملا و با بسیار مسائل قانونی که در جامعه بسیار نرمال جریان را مقابلش قرار بگیریم.
بله.
و باز بعد از خودت طور انحصار بکنیم که هیچ کس دیگر را نخواهیم را شریک بتیم. این تجربه هست که باید همیشه حفظ شود، باید موازین جامعه مراعات شود، باید خواستهای مردم مد نظر گرفته شود همیشه و سعی شود که ملت مردم نقش اصلی در مسائل داشته باشند.
چیزی که به گفته شما حزب دموکراتیک خلق افغانستان نکرد و درس است که به گفته شما امروز آموخته شده. خیلی تشکر از شما. از شما خواهش میکنم اگر ممکن باشه موقعیتتان را تغییر بتین، چون فکر میکنم که صدای شما درست شنیده نمیشه و احتمال زیادم میره که مشکل در انترنت هست. به هر حال امیدوارستم در جریان برنامه کیفیت تماس با شما بهتر شد. دکتر صاحب پویا، شما هم به برنامه خوش آمدین. حتما نظریات دو مهمان دیگه ما را شنیدین، جناب اتمر به این باور هستند که خب پس از کودتای هفتم ثور فاصله بین مردم و دولت خیلی زیاد شد و اشاره هم کردن بر چند مورد و از جمله گفتن که حزب قدرت سیاسی را خودش در دست گرفت و به نحو انحصاری بود همه چیز. به باور تعدادی از تحلیلگرا اگر کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان سبب سرنگونی حکومت داوود خان نمی شد، افغانستان صحنه رویدادهای پس از کودتای هفت ثور امروز نمی بود و در وضعیت متفاوت قرار می داشت. میشه کوتاه شما به درس‌های آموخته شده از کودتای هفت ثور بپردازین؟ یک درسی که به گفته دکتر صاحب رنجبر امروز آموخته شده این است که قدرت نباید انحصار شود.
سلام به شما صاحب و جناب رنجبر صاحب و حتمت صاحب گرامی. البته اگر در رابطه به مورد ریشه های چگونگی انقلاب هفت ثور یا کودتای هفت ثور بگویم یا تحول هفت ثور از نامه که شما خوش دارین ببینیم، البته ریشه های از این برمیگرده نه در سال 1952 بلکه در سال 1963 وقتی که سردار محمد داوود خان استعفا میکنه و در سال 1964 ما و شما شاید از این بودیم که یک دهه 1970 حاکم میشه. این باعث از این شد که قانون اساسی 1964 در اونجا با وضاحت آمد که اعضای به حساب خاندان شاهی دیگه نمیتونن سمت‌های بزرگ بالا بلند دولتی را اختیار کنن. این البته برای شخص محمد داوود خان یک چیز بسیار نگران کننده و بسیار زیاد تشویش زیادی را به وجود آورد. شما میفهمید که اونا بعد از این با جوانان در افسران جوان در تماس شدند، بر ترتیب اینا یک اسپکتر سیاسی را با خود گرفتن و بعد از او که
دکتر صاحب پویا در قسمت شنیدن صدای شما هم ما مشکل داریم، فکر میکنم مشکل در انترنت هست، ظاهرا ضعیف است انترنت شما هم. خب کوش میکنیم که مشکل حل شود، از یک طریق مشکل را حل بسازیم تا لحظات دیگه برمیگردیم از شما مشنویم در این مورد. رادمنش صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه. اگر متمرکز صحبت بکنیم، بحث هفت و ثور و پیش از او بعد از او خیلی کلان و گسترده هست، اما سوال اساسی اینجا امروز در 45مین سال روز این رویداد میخواییم بدانیم که خب میراث هفتم ثور برای افغانستان و مردم این کشور چه هست و چه درسای از کودتای هفت ثور آموخته شده؟ اگر متمرکز صحبت بکنین خیلی تشکر.
سلام بر شما و سلام بر مهمانان محترمتان. شما میدانین که ما وقتی که نام انقلاب میگیرین، انقلاب یعنی تحول کمی و کیفی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است و ما میبینیم که همو انقلاب و یا بعضن که فعلا او را کودتا میگن و قبلا او را انقلاب میگفتن، در طول همی حیات سیاسی حزب دموکراتیک خلق افغانستان که تا سال 1371 هجری شمسی قدرت را به دست داشت، در تمام امور برای مردم از نگاه سیاسی، از نگاه اقتصادی و از نگاه اجتماعی تحولات را به وجود آورد. تحولات اجتماعیش همی است که مردم دانستن که میشه در مقابل قدرت های که در افغانستان به شکل میراثی است او را تغییر داد و تحول به دست مردم هست و تحول به دست کسایی هست که میخوان تحول به وجود بیارن و سیاست را به خاطر ازی ما میگیم که تحولات سیاسی به وجود آمد که میتونه که از قدرت بلند خاندانی و یک حاکمیتی که او استوار بر امر و نهی یک شخص است، او را تغییر بدن و اجتماع بزرگی افغانستان در سیاست افغانستان دخیل باشه و بتوانه از نگاه سیاسی قدرت را از افراد سرمایه‌دار و متمول تغییر بده به طبقه پایین جامعه که او میشه که ما بگیم که طبقه کارگر و دهقان و پیش قراولی از یوها کسایی هست که سیاست حزب تطبیق میکردن. ببینیم از نگاه کمی و کیفی وقتی که ما میگیم تغییرات به وجود آمد، واقعا تغییرات به وجود آمد و از نگاه اقتصادی شما ببینید زمین ها و همچنان ادارات مختلفه اقتصادی در افغانستان به نحو زیر کنترل دولت آمد، اما وقتی که سیاست در دنیا تغییر کرد مردم نامش کودتا ماندن، مردم بر او تاختن و وقتی که امتیازاتش می گرفتن می گفتن انقلاب برگشت ناپذیر سود. ما که نظامی ها بودیم یقینا در انقلاب ثور فقط و فقط وظیفه ما نظامیایی بود که قدرت را از خاندان ظاهرشاه و داوود انتقال بدیم به رهبران سیاسی که اونها نام خود اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبری دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان می نامیدن. چنانچه نظامی ها در هفته اول و دوم این پروسه را به ملکی ها ایر انتقال دادن و این درس برای مردم داد که نظامی ها می توانن تحولات را در جامعه به وجود بیارن و می توانن قدرت را به کسایی که خود رهبران سیاسی جامعه می گویند انتقال بدن. این رهبران سیاسی جامعه هستن که به مردم نشان دادن که نمی توانن جامعه را از نگاه سیاسی به طرز که باید او را رهبری بکنن. همه فعل و انفعالات توسط رهبران سیاسی در افغانستان رقم خورد و بالاخره نظامی ها در افغانستان بزرگترین صدمه را دیدن و مردم افغانستان اکنون می دانند که افغانستان شامل وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی شده که می توانه در حیات اقتصادی مردم رهبری سیاسی جامعه تغییرات به وجود بیاره. اما این تغییرات متاسفانه از اول تا آخر سیاستمدارای افغانستان، رهبران حزب سیاسی افغانستان که به نام رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان یاد می شدند، اینها تغییرات را طوری به وجود آوردند که جامعه هم می دانه که سیاستمدارا در افغانستان واقعا فعالیت های را کردم که او فعالیت ها باعث این شد که باید جامعه از وضعیتی که داره به شکل عینی و ذهنی تغییرات را بر خود بپذیره که پذیرفت و بالاخره انقلاب شکست خورد و مجاهدینی که در افغانستان اولین سرنوشت بد اجتماعی را رقم زدن و در پاکستان آماده شدن که تمام آرمان های ملی و ارزش های ملی را به معامله بگیرن در افغانستان سر قدرت آمدن.
بسیار زیاد تشکر. خب با گفته شماری از منتقدان پیش از آمدن مجاهدین هم وضعیت خیلی دگرگون شده بود و در آغاز بحث هم میمانان اشاره کردن به وضعیتی که پیش آمد از جمله انحصار قدرت و اینا. دکتر صاحب پویا را از طریق تلفن در برنامه با خود داریم چون اینترنت مشکل داشت و نشد که تصویری اونا به صحبت ادامه بدن. دکتر صاحب سوال ما مشخصا در مورد درس های آموخته شده از کودتای هفته ثور بود، میشه برای ما کوتاه در این مورد بگوین؟ خب تماس ما با دکتر پویا بازم قطع شد. جناب اطمر، شما صحبتای دکتر صاحب رنجبر عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان را شنیدین. به باور برخی ها رژیم برآمده از کودتا و مشکل تعدادی از رهبران حزب دموکراتیک خلق سبب شد که ای حزب ای دولت نتونه فضای آرام سیاسی و اجتماعی را در افغانستان در سراسر افغانستان ایجاد بکند. چه دلیل در عقب این به نظر شما نهفته بود؟
افغانستان در کشمکش قدرت‌های بزرگ بود و است. این تحول را که دوستا به او اشاره کردن، کس انقلاب گفت و کس کودتا گفت و کس تغییر گفت، ما به یقید هستم که امو وقت امو احزاب سیاسی اونا به اون نسل و پختگی نرسیده بودن. اینجا مشکل دیگه جای بود. مشکل دیگه بود که داود خان کسی بود که او زیادتر توجه نمیکرد به قدرت های بزرگ. و اگر شما معلومات داشته باشین، زمانی که اینا سفر داشتن به مسکو، که ایرا سمد غوث در کتاب خود نوشته میکنه و در بیانی که در دعوت شب از طرف برژنف برزی ترتیب داده میشه، برژنف تلویحاً برای داود خان میگه که شما متخصصین خارجی را در داخل افغانستان آوردین و مخصوصا در قسمت شمال، که این برای ما پذیرفتنی نیست. این گپ سر داود خان بسیار بد میخوره، چون داود خان به فکر ازی بود که رهبر یک کشور مستقل است. و در امو شب در امو دعوت بر برژنف میگه که شما بهتر است که بر ما دکته نکنید. ما یک کشور مستقل هستیم، دل ما که هر کس را ما میاریم و با هر کس ما قرارداد میکنیم. بله. و با اونجا گپ از اینا به حد میرسه که موشواشو از مسکو بیاید. در اینجا مقامات نظامی و استخباراتی شوروی وقت تصمیم میگیرن که داود خان کسی است که بایی نمیشه گزاره کرد، و از اونجا در پای تغییر هستن در افغانستان. اینا در سال 1356 ابی جنای پرچم و جنای خلق، اینا دو وینگ حزب دموکراتیک خلق بودن و اینا جدا شده بودن از هم، در پای از این میشه که دو گروپ با هم یک جای کنن و این را یک جای کردن. و در صدد از این برآمدن که چطور میتونه داود خان از قدرت برقرار کنه. و در این وقت داود خان سفرهای به پاکستان داشت، به مصر داشت، به عربستان سعودی داشت، به ایران داشت. تعهدات رزی کشورها گرفته بود برای ازی که داود خان میفهمید که باید مسیر خود تغییر بده.
بله، اما جناب استاد با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم چون میمانان دیگه هم منتظر هستن، به نظر شما حزب دموکراتیک خلق افغانستان زمانی که قدرت را در دست گرفت چرا نتوانست یک فضای سیاسی آرام را در افغانستان شکل بده؟ مشکل در کجا بود با توجه به صحبت های نخست دکتر صاحب رنجبر؟ اونا چند چهره را مقصر دانستن.
من به گپ شاد موافق هستم. ببینن اگر شما اسناد و کتاب ها را در این مورد مطالعه بکنین، آقای ببرک کارمل در اون وقت مخالف می کودتا بود و شاید هم یک تعداد دیگه مخالف از این کودتا بوده باشه در اون وقت، که اینا می گفتن که هنوز حزب به پختگی نرسیده که ما قدرت سیاسی را به دست بگیریم. و واقعا هم همونطور شد که زمانی که اینا قدرت سیاسی را گرفتن، دو ماه نگذشته بود که ابی اعضای رهبری حزب ببخشید جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق از افغانستان بیرون فرستاده شدن به عنوان سفیرا و نماینده دولت افغانستان. یعنی آغاز اختلاف از اون وقت شروع شد، از اون دو ماه بعد، از اون یک ماه بعد شروع شد در بین از اینا. علتش هم اونمو یعنی یک اتحاد دیالکتیکی نبود در بین شیران، و همی پختگی سیاسی در بین حزب دموکراتیک خلق با وجود نامده بود که اینا بالاخره شروع کردن با مو اختلافات. و این سلسله اختلافات
تشکر.
تا زمان بالا رفت که با شوروی ها تصمیم می گرفتن که را موقف کنن، که تا ای که اون دیدیم که قشون شوروی داخل خاک افغانستان بله. شد و چیزهای دیگه.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خب تماس ما این بار با آقای پویا، دکتر صاحب پویا برقرار شد، امیدوار هستم قطع نشه. دکتر صاحب صدای مرا میشنوین این بار؟ خب ما هم صدای شما را میشنویم اما نه با کیفیت خوب، امیدوار هستم صدای شما بهتر شنیده شوه. میشه بپردازین به پاسخ سوال ما اگر سوالم را گرفتیم؟
بله سوال شما را من گرفته بودم، دامدیم دایی که چرا چنین تحول در افغانستان آمد، چرا تحول سال 1978 رخ داد؟ این البته همون ریشه در رابطه
اگر گفتیم دکتر صاحب بله با معذرت، اگر در مورد پیامدهایش مشخصا صحبت بکنیم بله. و که چه میراث به جا مانده از هفتم ثور، کودتای هفتم ثور بله. یا هم انقلاب که ازش یاد میشه؟
این دو تحول دو سفه بسیار بسیار برانگیز به تاریخ 27 28 اپریل در تاریخ معاصر افغانستان ثبت میشه. فوق العاده ما شما طبعات از میدیم تا به امروز یکی دوستان اشاره کردن یکی چقدر خونریزی ها شد، چقدر بندی ها شد، چقدر ما بعد حالت رفتن.
دکتر صاحب بسیار معذرت میخوایم، بازم کیفیت صدای شما خوب نیست، این بار کوشش میکنیم از طریق واتساپ با شما تماس برقرار بکنیم، خیلی معذرت ما میخوایم. دکتر صاحب رنجبر شما صدای ما را دارین؟
بله من صدای شما را خب. دارم.
بسیار خوب، اینجا بحث های متفاوت مطرح شد، کوشش میکنیم که یک مقدار متمرکزتر صحبت بکنیم. خب گفته میشه که شیوه سیاست حزب دموکراتیک خلق افغانستان راه را باز کرد برای مقاومت سراسری علیه کمونیسم و همچنان اعلام وفاداری این حزب به سوسیالیسم و همچنان متابعتش از سیاست شوروی سابق سبب شد که کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای اسلامی از مجاهدین در برابر حزب حمایت مالی و تسلیحاتی بکنن. به نظر شما چه اشتباهات کلان اتفاق افتاد از طرف اعضای حزب رهبری که چنین وضعیت پیش آمد؟
به اجازه شما وقت یک بخش بزرگی از صحبت شما موافق هستم. اشتباه بسیار بزرگ در اول دست زدن به یک قیام در برابر داود خان، حزب مخالف از یک گفت بود و هیچ صورتی کار باید نمی شد. حزب به یک عقیده بود که باید با داود خان نزدیک شود و کوشش بکنه که داود خان در درست تشویق بکنه که پیش بره. وقتی که اول داود خان به صدر قدرت آمد به حزب مراجعه کرد، شما خبر دارین کادرهای بسیار زیادی از حزب دموکراتیک خلق داخل دولت شدند، همکاری پرداختم. ولی وقتی که بعدا این حزب خواست استقلال خود حزب بکنه، منحل نشه و با حزب داود خان یک جا نشه، اختلافاتی به میان آمد. در اینجا بسیار مهم این هست که حزب به هیچ صورت تصمیم نداشت که خان کودتای شده یا حرکت شده که او از قدرت پذیر کشیده شد. این خلاف ایرادی حزب فیصله یک شخص بوده که او در رأس بخش نظامی جناح پرچم ببخشید جناح خلق حزب قرار دارد و این بدون تایید حزب شده. ای کار وقتی که قدرت اینا تصاحب کردن، وقتی که قدرت ها صورت گرفت، بعد از اون حزب مجبور شد که از این دفاع بکنه در برابر یک امر انجام شده قرار گرفت. ولی از اول اختلاف ظاهر بود به دو طرف. طرفی که حفیظ الله امین در رأسش قرار داشت، این به شدت عمل و با آوردن یک اختناق در کشور آفشاری میکرد و طرف دیگه کاملا مخالف حزب بود. در اول در امی کشتن داود خان و همراهانشان مخالفت بسیار شدید بود. طرف گویا پرچمی که وجود داشت اونا مخالف شدید بودن که کار شود و بعد از اون در سیاستی که باید پیاده میشد. ولی اونا قدرت عزیز نداشتن که تأثیر بکنن، چون تمام مواد تعیین کننده تصمیم گیرنده توسط طرفدارای حفیظ الله امین اشغال شده بود. اما بود که در اونجا تصفیه آمد، رهبری پرچمی ها به خارج فرستاده شد قسمی که جناب اطمار سب قبلا به اشاره کردن و دیگه بخش پرچمیه که در وجود داشت در اونجا از دولت تصفیه شد. اختناقی بسیار شدید در اول بر علیه خود جناح پرچم آغاز، تعداد زیاد مردم افغانستان که در زیر امو ضربه افیزای امین و ما باندش میگیم آمدن، در اون جمله پرچمی ها شامل بودن، هزاران نفر پرچمی از زندان رفتن، هزاران نفر کشته شدن، نو پولیگونایی که میگیم در اونجا رهبرهای مذهبی کشته شد، رهبرهای قومی کشته شد، متخصصی، معلمین دیگه دیگه، در بین از اینا هزاران نفر رهبرهای پرچمی ها بودن. ما خودم در اون وقت برگشت به افغانستان از تحصیل و مجبور شدم مخفی شدم. تمام کسایی که با پرچم ارتباط داشت یا باید زیر زمین مخفی می شدن یا باید زندانی و کشته.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما.
مطلب یک دقیقه دیگه هست این رو که بسن عرض بکنم که با امو جنایت هایی که صورت گرفته بعد از اینکه حفیظ الله امین سقوط کرد، برای اولین دفعه در افغانستان عدالت اجتماعی تامین باشد، عدالت انتقالی تامین شد، طرفدارای امین و کسایی که به کشتار دست زده بودن یک بخشش اعدام شد و دیگرش زندانی شدن بر فرض مدید. بعد از اون کوشش شد که دی دولت یا این حاکمیت در روال عادیش برگرده، ولی بسیار کار مشکل بود، آنقدر روال جامعه برهم خورده بود که مدت طول
بله
دانی لازم شد تا وقت داکتر نجیب الله باره که این در روال عادی بیادد.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب جناب رادمنش، اگر بپردازیم به مشابهت ها بین وضعیت موجود و پسا کودتای هفت ثور، گفته میشه که این کودتا برای به صحنه در آوردن کسان مثل کارگرا، دهقانا و تهی دستان جامعه انجام یافت، اما تا آخرین روزهای حکومتداری این حزب فضای سیاسی بسته بود و هیچگاه دموکراسی رعایت نشد و جامعه مدنی هم مجال ظهور را پیدا نکردند، طوری که فعلا در افغانستان ما شما شاهد هستیم. هم وضعیت تقریبا مشابه هست، زنان و دختران از حق کار، آموزش و تحصیل محروم هستند و ادعای مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر از جمله اقلیت ها هم وجود داره. شما در مورد شباهت ها میان این دو دوره چه فکر میکنین؟
ببینین، هر دو، یک به نام ترقی و دیگه به نام عقب ماندگی، با افراطیت ایدئولوژیکی همراه بودند. مثلا در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان از سال 57 تا سال 71 سر قدرت بود، زنان و دختران آزادی کامل داشتند، ولی در پهلوی از او هیچ حزب سیاسی دیگه در افغانستان نتوانست که رشد کنه، به وجود بیاید و در مقابل با حزب دموکراتیک خلق افغانستان در پلورالیسم سیاسی اشتراک بکنه. این هم نحوه افراطیت. و در این زمان شما در آخرین وقت دکتر صاحب نجیب دیدین که به مسائل افراطیت قومی هم دست زده شد. موضوع اختلافات آقای دوستم و جنرال مومن روی همین مطالب میچرخید. اگر کابینه همون وقت را هم شما مشاهده بکنید، زیادتر از او در یک جناح قومی رابطه داشت و او میتوانست که به دگه اقوام و دگه مردم افغانستان قابل هضم نباشه که نبود. و علت اساسی که آقای دکتر نجیب سرنگون شد، دیدن که ارتباطات آقای دوستم و جنرال مومن با احمد شاه مسعود و ارتباطات مثلا آقای رفی با حزب اسلامی گلبدین، یعنی تفاوت‌های قومی به وجود آمد و این تفاوت‌های قومی دانست همون انقلاب را به شکست مواجه بسازد. و بعدا در شرایط فعلی هم بله. یک افراطیت حزبی در افغانستان سر قدرت است، عصبیت قومی وجود داره. شما ببینید همون وقت هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، اما اعضایش باید از یک قوم که مثلا برادران پشتون ما بود نمایندگی میکرد. شما اگر وزرای دولت و یا کابینه دکتر نجیب را ببینید، همه اکثرا از پکتیا بودن. مثلا آقای وطنجار بود، آقای رفی بود و بعضی دیگر، و فعلا هم افراطیت حزبی طالبان در افغانستان حاکم است. شما از سر تا پایان ببینید کل ازیا اگر برادرای پشتون ما هستن، خب هستن، ولی دگاه هم که در اونجا فعلا اینا ادعا میکنن که ما حکومت همشمول همیست، با طالبان رابطه دارن.
بله.
هیچ غیر طالب در ای و هیچ غیر حزبی در او کابینه مشاهده نمیشد.
بله.
ای بود که هر دوی از یا معروض به شکست هستن.
بله.
و تشکر. من متقین که طالب هم شکست خواهد خود.
تشکر جناب رادمنش. خوب جناب پویا را این بار از طریق واتساپ در برنامه با خود داریم. پویا صاحب مشنوین صدای مرا، اگر لطف کنید بله. بپردازین به پاسخ امو سوالی که جوابش خیلی طولانی شد و منتظر زیاد مانده.
بله بخشارم که انقدر طولانی شد که مسواد یادم رفت که چی باید
بله. بله. در مورد پیامدهایش ما میخواستیم از شما بدانیم این که چه میراث بجامان بالاخره از دید شما از کودتای هفتم ثور کوتاه لطفاً که بازو بپردازیم.
بله بسیار تبعات بسیار وخیم داشت. شما میفهمید، شما هم از ما و شما همه تاریخ زنده امیر دوران هستیم. دیدیم که چقدر کشتار شد، چقدر مردم بیخانه شدن، چقدر مردم زندگی آرامه که داشتن از دست دادن. اما نتیجه اونمو خام بودن سیاسی رهبران حزب دموکراتیک بود و بعد از او که اگر بگیم در رابطه با 28 اپریل هم عین شکل از خود کامی های امیر رهبران بودند که جامعه ما به قرار سوق داده شد. فوق العاده ای اسناد زیاد هنوز وجود دارد در آرشیف ها که هنوز متاسفانه تا یک زمان نمیتونه آدم که دسترسی داشته باشه به او تا بتانیم که برداشت های بسیار عینی داشته باشیم از تماما مظالمی که رخ داره، در تماما واقعاتی که در این دوره ها رخ داد در افغانستان. طبعا با یک زمان کار داره، از یک طرف، از طرف دیگه امروز همی سلیقه های سیاسی رهبرانه که امروز در قدرت بودن دیروز و امروز اینا وادار به این میسازه که یک اندازه آدم جانب داران و صحبت نکنه یا بکنه. برترتیب این با یک زمان نیاز داره تا بتانیم که ما بتانیم شرایط و اوضاع تاریخی را به شکل بسیار عینی سرجابی بکنیم. حالا آمدیم سر از این که متاسفانه یکی از موارد عمده که دیروز چرا حزب دموکراتیک به قهقرا کشانده شد همین که بود، این بود که ما قدرت سیاسی را به شکل درستش به شکل به حساب درستش به دست نداشتیم. بلکه بله. ما تمام
دکتر صاحب پویا با معذرت حرفی که دکتر صاحب رنجبرم رویش پیشتر در آغاز بحث تاکید کردن امین بود که قدرت سیاسی نباید انحصار شود، درسی که از کودتای هفتم ثور آموخته شده.
بله متاسفانه یک طرف از قضیه است که رنجبر صاحب درست فرمودن، اما طرف دیگه قضیه که من حال در روسیه هستم میفهمم که در اینجا هم در مجالس بسیار بحث‌های سیاسی داغ میشه. ما قدرت انتقال داده بودیم اندازه زیاده به مشاورین همه صلاحیت ها را داشتن. ما متاسفانه تمام رهبری دولت چی در صفوف پایین تا بالا از خود استقلال سیاسی نداشتن و تماما امبوسلات ها را سپرده بودند به مشاورین و چیزی که گویا مشاورین میکردن میگفتن امور عملی میکردن، در حالی که مشاورینی که ما امروز تا با امروز با اونا در تماس هستم میبینم که از کدام ظرفیت های سیاسی اونا برخوردار هستند. این را باور کنید که در ظرفیت های سیاسی که اونا داشتن و امروز من میبینم در وجودشان به مراتب کمتر است از ظرفیت هایی که ما افغان ها داشتیم. اما کسی یک مثل است که میگن کسی که موزیک پول میده موزیک مینوازه، امی آلت در افغانستان آمده بود. متاسفانه که ما یکی از نقیصه های بسیار بزرگی بود که ما مرتکب شدیم و ما با درک درست نداشتیم از این مشاورین، هم درک درست نداشتن از شرایط اجتماعی کشور ما و خواستن که به شکل بسیار عجولانیش بتانن که هرچی زودتر گویا اما برنامه های خود عملی بسازن و نتایج بسیار قدبارش ما و شما امروز میبینیم در جامعه خود که دیریم.
بله بسیار زیاد تشکر. استاد اتمر، طوری که شما هم میدانین مجاهدین هم برای براندازی کودتاچیان اقدام مسلحانه کردن و بر کابل حاکم شدن، اما اونا هم در دولت داری به گفته منتقدانشان موفق نبودند و گرفتار جنگ و منازعه های قومی و فرقه‌ای شدند. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، جایی که محدودیت های بسیار گسترده و جدی بر زنان و دختران وجود داره و بعد چند مورد دیگه هم که پیشتر اشاره کردیم افغانستان شاهدش هست، فکر میکنین چقدر احتمال تکرار تجارب گذشته در افغانستان امروز وجود داره؟
یقینا کلش تکرار است. به این باور هستم که اشتباهاتی که در زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت این هم اشتباه را مجاهدین هم تکرار کردن و این اشتباه را طالبان دارن تکرار میکنن و این اشتباه را امو جمهوریت 20 سال هم تکرار کرد در افغانستان. متاسفانه افراطیت چی در مذهب باشه هم نادرست است و چی در دموکراسی باشه هم نادرست است. در دو طرف افراطیت، تمامیت خواهی و خودخواهی ای نتیجه مثبت خوب نداره. ما نتیجه شبیه بیریم و مثلا دیگه ای که عرض پیشتر می بود که افغانستان دستخوش بازی های قدرت های بزرگ بود. مجاهدین هم شما دیدین که به دست کی پرورش شد، به دست کی تجهیز و تمویل شد، در کجا آموزش دیدن، چی قسم مسلح شدن، چی قسم آمدن و چی قسم ای وطن برباد دادن. و طالب هم این چیز است، چی در دوره اولشان و چی هم این دوره فعلیشان دستای بیرون است اینا را به اصطلاح دستای بیرون برکت بیاره. نه طالب فکرش ملی است به این بانه که ما مسلمان هستیم. من فکر میکنم که امروز بسیار مسائل است که او را باید طالبان در نظر بگیره که نگرفته و این اشتباه است که اینا در بار اول هم تکرار کردن، در بار دوم دارن این را تکرار میکنن و این اشتباه است که تمام حکومت های گذشته در افغانستان را تکرار کردن. اینا باید اولین کاری که میکنن به مردم مراجعه بکنن، با مردم بشینن، از مردم بشنون و ارزش های ملی خود شناسایی بکنن. مشکل ما ایست که ما تا به امروز 45 سال که ما در جنگ در داخل خود هستیم ما نتانستیم که ارزش های ملی خود بشناسیم و او را شناسایی بکنیم. برای یک کریکولم مشترک، برای یک نشدل کریکولم ما متفق باشیم.
بله.
چی باید کنیم؟ یعنی نظام در او صورت ساخته میشه که شما اینمی ارزش های ملی را یک اتفاق نظر و عدد نظر داشته باشه.
تشکر استاد. بسیار زیاد تشکر از پیشنهاد شما. خب دکتر صاحب رنجبر، شما پیشنهاد استاد اطمر را شنیدین. در حال حاضر چقدر به نظر شما فضا مساعد هست برای پذیرفته شدن و عملی شدن این چنین پیشنهادها؟ کوتاه لطفاً.
چیزی که جناب اطمر صاحب گفت واقعیت جامعه است، من قطعاً کاملا موافق هستم. ولی که امروز شما میخواییم در شرایط افغانستان همی ضرورت ایدیال را تدبیر بکنین، در اونجا حاکمیتی که فعلا در افغانستان هست اونا با این موافق نیستن. باید تلاش صورت بگیره که بتانیم اونا را به این اعتقاد بیاریم که در اینجا باید مردم مد نظر گرفته شود. اشتباهاتی که سابق هم شده همیشه بخاطر زمین بوده که مردم مد نظر گرفته نشدن، مردم یا در مقابل قرار گرفتن، اونا تحریک شدن که باید در مقابل قرار بگیرن، یا از طرف بیگانه ها مورد استفاده قرار گرفتن با تمام وسایلی که اونا میتونستن استفاده بکنن. اگر ما می بتوانیم با مردم نزدیک شویم و مردم از پروگرام ها شامل بکنیم، یقینا کار ما موافقانه و درست پیش خواهد رفت. ولی در فضای امروز افغانستان برای امی که ما حاکمیت فعلی را به این قناعت برسانیم که بدون سهم مردم در حاکمیت، بدون سهم مردم در آینده افغانستان و در نظام، به جای رسیدن ناممکن است.
بله.
و هر صورت با طوانه مواجه بشتن که ضررش هم بسیار قوی تر بخواهد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب رنجبر. خب جناب رادمنش، شما هم بسیار کوتاه در مورد اهمیت شنیده شدن نظر مردم برای ما بگوین. چقدر مردم مهم هست در نظام‌های حاکم مثل افغانستان؟
خب اساس پلورالیسم را همی احزاب سیاسی و مردم می‌سازند. اگر مردم در سیاست دولت شریک نباشند، فاصله و یا ای که امو خالیگاهی که بین دولت و مردم بوجود می آید باعث این میشه که قیام ها بر علیه همون نظام و یا حاکمیت بوجود بیاید. بنان مردم هست که رهبر خود انتخاب میکنن، رئیس خود انتخاب میکنن و بالاخره با امر و فرمانش که خودشان انتخابش کردن عمل کنن. بدون ازی هیچ امکان نداره که هیچ قدرتی در نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا بتوانه حاکمیت را بالای مردم به شکل توتالیته تطبیق بکنه.
بله
و شکست حاکمان فقط در همین نقطه است.
بله بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب پویا، کوتا نظر شما را هم مشنویم در مورد این که حاکمان فعلی افغانستان چقدر به نفعشان هست که نظر مردم را بشنون، دیدگاه مردم را بشنون و مطابقش عمل بکنن، برای بقایشان چقدر مهم است؟ کوتاه لطفا.
درست است، من با تمام دوستا هم نوا هستم، اما یک مشکل وجود داره و او را همیشه ما در صحبتهای خود گفتیم در مطبوعات. پرابلم در ای است که در بین طالبان پرابلم هایی است که در آوان آمدن قدرت حزب دموکراتیک در افغانستان بود. به چی معنا؟ این تضادهای بسیار عادی در بین داخل نظام طالبانی وجود دارد. تا وقتی که این تضادها حل نشه، تا تضاد بین کابل و قندهار حل نشه، اینا به مردم مراجعه، نه تنها به مردم مراجعه نمی کنن، بلکه وقت نمی تن به خواهشات مردمی. و کسانی که در شیشتن و حاکمیت بدست دارن، اونا نه از پرابلم های مردم خبر دارن، نه رادیو میشنون نه تلویزیون میشنون. اگر راست بپرسین اونا مصروف کارهای دیگه هستن و واقعا ممکن که هم از خود اراده کامل هم نداشته باشن. اما من میبینم که در کابل هستن نیروهایی که میفهمن با پرابلم های جامعه خود آشنا هستن و اگر تا وقتی که این تعامل صورت نگیره و یک راه حل پیدا نشه، ما فکر نکنم که اینا نه به مردم مراجعه کنن و چیز هم بتانن.
بله بسیار تشکر از شما دکتر صاحب سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه که در رشته تاریخ تا مقطع دکترا تحصیل کرده. محمد رادمنش، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی. محمد اساق اطمر، استاد در انستیتوت دیپلماسی فرهنگی در برلین. و دکتر صاحب بصیر رنجبر، عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان. ممنون
ممنون از شما هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
شاره حدیث راه پارکور میکنم قصه های عشق من